بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 68 سطر 16 هم قال و لهذا نقسم الموجوده الى ثابت فی الذهن و غیر ثابت فیه و نحکم بینهما بالتمایز. در این مسئله 37 بحث ما در تصور عدم بود. مدعی شدیم که عدم رو میتوانیم تصور کنیم و در ذیل هم مباحثی داشتیم که ترک کردیم. الان خواجه به دلیلی استدلال میکند برای اثبات این مدعا که عدم قابل تصوره و ما میتوانیم عدم همه اشیا رو تصور کنیم. حتی عدم خود عدم رو که اینا قبلا ادعا شد، حالا داریم استدلال میکنیم. دلیلشون اینه که ما در ذهنمون تقسیم میکنیم موجود را به ثابت فی الذهن و غیر ثابت فی الذهن. میگیم که موجود گاهی ثابت به ذهنه، گاهی هم غیر ثابت به ذهنه. وقتی که این قسم رو که غیر ثابت به ذهن هست ته می کنیم، او را تصور می کنیم و غیر ثابت به ذهن یعنی اونی که در ذهن معدومه. پس ما معدوم فی الذهن رو تصور میکنیم، اون معدوم هر چی باشد. بنابراین داریم عدم یک موجود رو تصور میکنیم. پس میتوانیم عدم موجودات رو تصور کنیم، عدم هر شیئی که بود. وقتی میگیم موجود ثابت فی الذهن داریم و غیر ثابت فی الذهن، معناش اینه که هر دو رو داریم تصور میکنیم، هم ثابت فی ذهن رو تصور میکنیم هم غیر ثابت فی ذهن رو. بعدم تمیز میدیم این دوتا رو، یعنی میگیم این ثابت هست این غیر ثابت. تمیز دادن معناش اینه که ما داریم هر دو طرف رو تصور میکنیم، چون قانون اینه که اگر قضیه ای در ذهن ما بیاد، ما طرف این قضیه رو باید تصور کنیم و الا نمیتونیم حکم کنیم. همیشه حکم توقف دارد بر تصور موضوع و محمول، چون ما حکم میکنیم به محمول بر موضوع. پس باید هم محمول رو ملاحظه کنیم هم موضوع رو ملاحظه کنیم تا بعد بینهما حکم کنیم. وقت حالا اگر ما حکم کردیم به تمایز دو چیز و گفتیم این دوتا با هم فرق دارند، قهرن باید خود اون دوتا رو تصور بکنیم تا بعد بگیم با هم فرق دارند. ما الان میگیم موجود دو قسم است، یکی ثابت فزه یکی غیر ثابت فزه. وقتی میگیم دو قسمه، معناش اینه که این دوتا رو داریم از هم جدا میکنیم. لذا میگیم دو قسمه. اگر جدا نکرده بودیم که نمیگفتیم دوتا. داریم جداشون میکنیم و میگیم دو قسمه. خب وقتی که حکم کردیم به جدا بودن این دوتا و گفتیم ثابت فزه غیر از غیر ثابت فزهنه، به تعبیری دیگه گفتیم ثابت فزه با غیر ثابت فزه فرق داره، تمایز دارن. وقتی این حکم به فرق داشتن رو، حکم به تمایز داشتن رو صادر کردیم، معلوم میشه که اون دو طرفی رو که حکم بین اون دوتا داریم برقرار میکنیم تصور کردیم. هم ثابت فی ذهن رو تصور کردیم هم غیر ثابت فی ذهن رو تصور کردیم، بعد حکم کردیم که این دوتا با هم فرق دارن. اگر تصور نکرده بودیم که نمیتونستیم حکم به فرق داشتنشون بکنیم. پس معلوم میشه که ما هم ثابت فی ذهن رو تصور کردیم هم غیر ثابت، و غیر ثابت یعنی سلب. و هر چیزی رو ما میتونیم غیر ثابت فزن فرض کنیم. اصلا به طور کلی هر موجودی رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یعنی تقسیم میکنیم به ثابت و غیر ثابت، و چون هر موجودی رو تقسیم میکنیم به این دو قسم، پس ذهن ما میتواند هم موجودهایی رو که ثابت قرارشون داده تصور کنه، هم اونها رو غیر ثابت ببینه. پس ذهن قدرت دارد عدم همه موجودات رو تصور کنه. به جای عدم بگید ثابت نبودن همه موجودات رو تصور کنه، ثابت فی ذهن نبودن رو تصور کنه. خب اینجا توجه میکنید که موجود رو میاره تو ذهنش، ذهن موجود رو در خودش میاره، بعد حکم میکنه به این که این موجود میتواند ثابت باشد، میتواند غیر ثابت باشد. موجود رو میگه میتواند غیر ثابت باشد، غیر ثابت فزه، با این که تصورش کرده. وقتی تصورش کرده موجود فزه شده، چون هر چیزی که تصور بشه موجود به ذهن میشه. وقتی تصورش کرده موجود به ذهنش کرده، بعدم حکم میکنه که این در ذهن ثابت نیست، در ذهن موجود نیست. این آیا تناقض نیست؟ که هم وقتی تصورش کرده او رو وجود داده، هم داره حکم میکنه به این که این ثابت در ذهن نیست، این ثابت در من نیست. او را در خودش آورده و ثابت کرده و بعدم حکم میکنه که اون در من ثابت نیست. آیا این تناقض نیست؟ جواب اینه که نه. چنانچه در جلسه قبل گفتیم به دو اعتبار این عمل انجام میشه. به یک اعتبار این شی در ذهن ثابت است، به اعتبار دیگر ذهن او را غیر ثابت میبیند. به اعتبار این که تصور شده بهش میگه ثابت، به اعتبار این که تصور شده بهش میگه ثابت، به اعتبار این که داره سلبش میکند، به اعتبار این که داره سلبش میکنه بهش میگه غیر ثابت. پس توجه شدید که اشکالی نداره که این شی هم ثابت باشد هم غیر ثابت باشد، چون به دو اعتباره، مشکل دیگه نیست. پس مطلب تمام شد. مطلب این بود که ما میتوانیم همه اشیا رو، عدم همه اشیا رو تصور کنیم به این صورت که موجود رو هر چی میخواهد باشد در ذهن بیاریم، بعد حکم کنیم که این موضوع تقسیم می شود به دو قسم، تقسیم می شود به ثابت فزه و غیر ثابت فزه، و ما این و بعد حکم می کنیم که ثابت فزه با غیر ثابت فزه فرق داره. این که حکم به فرق می کنیم کاشف از این است که هر دو طرف رو تصور کردیم، هم ثابت رو تصور کردیم هم غیر ثابت رو تصور کردیم. بنابراین ما توانایی داریم که غیر ثابت که سلب کنیم اشیا رو، یا غیر ثابت بدانیم اشیا رو، یا عدم اشیا رو تصور کنیم. ولی بعد از اینکه تصورشون میکنیم موجود میشند، با در عین موجود شدن میگیم غیر ثابتند. در عینی که موجودند و ثابتند در ذهن میگیم غیر ثابتند. این به خاطر اینه که ما دو اعتبار کردیم، به یک اعتبار اونها رو موجود میدونیم، به یک اعتبار اونها رو غیر ثابت میدونیم. و چون به دو اعتبار اشکال نداره، چنانچه در جلسه قبل هم نظیرش رو داشتیم. صفحه 68 این سطح 18 قال و لحاظا، لحاظا یعنی چون ذهن میتواند عدم همه اشیا را تصور کند، به همین جهت است که ما تقسیم میکنیم موجود را به دو قسم، یکی ثابت فزه، دیگری غیر ثابت فزه. کار به خارج نداریم، هر دو رو در ذهن ملاحظه میکنیم، میگیم این موجود فزهنه، این موجود فزهن نیست، یا غیر موجود فزهن هست. همه موجودات رو میتونیم این به این دو نحوه تصور کنیم. پس هم وجود همه موجودات رو میتونیم تصور کنیم، هم عدم همه موجودات رو میتونیم تصور کنیم، منتها عدمش در ذهن، که میگیم این در ذهن ما ثابت نیست، در ذهن ما معدومه، یا در ذهن ما ثابت هست و در ذهن ما موجوده. کاری به خارج نداریم، همه اشیا رو در ذهنمون موجود فرض میکنیم، همه اشیا رو در ذهنمون میتونیم غیر موجود فرض کنیم، بگیم اینها در ذهن ما ثابتن، دوباره بگیم اینها در ذهن ما ثابت نیستن. پس میتونیم غیر ثابت رو در ذهن حکم کنیم به این که غیر ثابت فی ذهن داریم. غیر ثابت فی ذهن یعنی عدم این موجود در ذهن. پس توجه شدید که عدم هر موجودی قابل تصور هست. و نحکم و بینه ما به تمایز، حکم میکنیم بین ثابت و غیر ثابت، حکم به تمایز میکنیم، میگیم ثابت با غیر ثابت تمایز دارن، فرق دارن. این حکم کردن کاشف از این است که ما دو طرف حکم را که ثابت و غیر ثابت در این تصور میکنیم. پس هم ما ثابت رو تصور میکنیم هم غیر ثابت رو تصور میکنیم. غیر ثابت که تصور شد یعنی عدم، یعنی عدم شی، عدم شی تصور شد. پس ما عدم همه اشیا رو میتونیم تصور کنیم. و هو لا یستدعی، اشاره به سوال مقدره و اون سوال مقدر رو داره جواب میده. و چون من سوال رو مطرح نکردم، جواب رو نگفتم، این عبارت رو نمیخونم تا بعد که توضیح دادم برگردم انشاءالله تطبیقش کنم. حالا اون قسمت از عبارت خواجه رو که من خوندم و توضیح دادم شرحش رو در متن در عبارت علامه میخونم. اقولو هازا استدلالون، این عبارت مصنف استدلال بر این است که ذهن لهو، یعنی برای این ذهن این حق هست که تصور کند عدم جمیع اشیا رو. اینو ما در جلسه قبل توضیح داده بودیم و گفته بودیم به صورت ادعا، حالا داریم مستدلش میکنیم. و بیان دلیل، بیان این استدلال این است که انا نقسم الموجود را به ثابت فزه و غیر ثابت فزه، موجود رو به این دوتا تقسیم میکنیم. نقسمو نقسمو بگیم نقسمو حالا خوبه، اما نقسمو متعدی آمده میشه. اگه نقسمو متعدی باشه نقسمو اشکال نداره. میگن نقسمو یا نقسمو. و بیان هو انا نقسم الموجود را الى ثابت فی الذهن و غیر ثابت فی الذهن. و نحکم و حکم میکنیم به امتیاز احده ما عن الاخر، حکم میکنیم که ثابت با غیر ثابت امتیاز دارد. احده ما عن الاخر یعنی ثابت از غیر ثابت جداست یا غیر ثابت از ثابت جداست، فرق نمی کنه، حکم به تمایز میکنیم. و حکم میکنیم به مقابله یکی لهو با دیگری، حکم به تمایز و مقابله میکنیم. این یه مقدمه که حکم به مقابله میکنیم. و حکم بر شی استدعا میکند تصور اون شی و ثبوت اون شی فی ذهن را، این مقدمه دومه. ما بر این دوتا که ثابت و غیر ثابتن حکم میکنیم به امتیاز، این یه مقدمه. و حکم بر شی استدعا می کند که اون شی تصور شود و اگر تصور شد شود ثابت فی ذهن باشد. نتیجه اینه پس ثابت فی ذهن را هم در ذهنمون ثابت می کنیم، یعنی چون تصور می کنیم ثابت می شه. غیر ثابت فی ذهن هم چون تصور می شه ثابت می شه. پس هر دو در ذهن ما ثابتند، هم ثابت فی ذهن در ذهن ما ثابت زیرا تصور شده، هم غیر ثابت فی ذهن در ذهن ما ثابت زیرا تصور شده. فیجب ان یکون ما لیس به ثابت فی ذهن ثابت فی ذهن، لازم میاد اونی که ثابت در ذهن نیست چون تصور شده ثابت فی ذهن باشد. فقط تصور از ذهن سلب ما وجد فی به اعتباره، تصور کرد ذهن سلب اون چرا که اون چیز در ذهن وجود گرفته. به اعتبار این رو توجه کنید، مربوط به سلب است و وجد. هم سلب رو تصور کرده هم این چیز در ذهن وجود گرفته، این شی وجود گرفته و در این حال ذهن عدمش رو و سلبش رو تصور کرده. پس هم در ذهن ثابته هم زن سلب او رو تصور کرده، منطقه می فهمند به اعتبار این ثابت هست، به اعتبار این که تصور شده سلبش را زن اعتبار کرده، به اعتبار این که او رو مضاف الیه سلب قرار داده و او رو از قسم غیر ثابت دیده. به دو اعتبار هم می توانیم بگوییم موجود است، هم می توانیم بگوییم ثابت فی الذهن نیست. هم میگیم ثابت فی الذهن هست به اعتبار اینکه تصور شده، هم میگیم ثابت فی الذهن نیست به اعتبار اینکه ما او را مقابل ثابت فی الذهن قرارش دادیم. حالا محقق نه در جلسه قبل اینا توضیح داده بودیم. فانما لیس بثابت فی الذهن، ثابتون حس فیه، همونی که در ذهن ثابت نیست باز در ذهن ثابت هست به اعتبار این که داره تصور میشه. من حیثان نهو متصورون، از این جهت که تصور شده پس ثابت فی ذهن است. من حیثان نهو متصورون و غیر ثابت فی ذهن است. من حیثان نهو سلب و نمافذه، چون داریم سلب میکنیم مافذه نه. پس این غیر ثابت رو هم تو ذهنمون تصور کردیم شد ثابت، هم او رو غیر ثابت قرار دادیم چون داریم سلب میکنیم ثبوتش رو. به دو اعتبار هم ثابت است هم غیر ثابت. خب معلوم شد که ما میتوانیم همه اشیا رو در ذهن بیاریم، همچنین میتوانیم عدم همه اشیا رو هم در ذهن بیاریم. دلیلش هم همین بود که بیان شد. در ضمن هم توضیح داده شد که غیر ثابت، غیر ثابت فی ذهن، در اینی که غیر ثابت فی ذهنه چون تصور شده ثابت هم هست، پس هم غیر ثابته هم ثابت، ولی این اجتماع نقیزه نیست زیرا غیر ثابت است به اعتباری و ثابت است به اعتبار دیگر. دو تا اعتبار اینجا داریم و چون دو تا اعتبار داریم اشکال نداره که شی رو هم ثابت بدانیم به اعتباری، هم غیر ثابت بدانیم به اعتبار دیگر. این لایقال همون اشکال و لایقال و لعن و نقول همون اشکال جوابی است که عرض کردم عبارت خاطبش اشاره داره، که من عبارت خاطرم نخوندم تا اینکه این اشکال جواب رو توضیح بدم. اشکال اینه که وقتی ما حکم به امتیاز میکنیم میگیم که این ثابت با غیر این ثابت با هم تمایز دارن، این ثابت و غیر ثابت با هم تمایز دارن، در واقع برای غیر ثابت هویتی در ذهن درست میکنیم، یعنی وجودی، چون داریم تصورش میکنیم. وقتی داریم حکم به تمایز میکنیم باید دو طرف رو تصور کنیم، همینطور که الان گفتیم باید دو طرف رو تصور کنیم تا بتونیم حکم به تمایز بکنیم. ولی اگه تصور نکنیم چیو میخوام از چی جدا کنیم؟ چیزی که نمیدونیم که نمیتونیم از یه چیزی که دیگری که نمیدونیم جدا کنیم. هر دو رو باید بدونیم بعد بگیم این با اون دو تاست، با هم اختلاف دارن، با هم فرق دارن. پس همیشه وقتی حکم به تمایز کردیم باید دو طرفی رو که از هم ممتاز قرار میدیم تصور کنیم. بنابراین باید هر کدومشون هویتی جدای از هویت دیگر داشته باشه، وجودی جدای از دیگری داشته باشه. حالا که اینطور شد، اگر کسی بخواد عدم رو ممتاز از وجود کند یا غیر ثابت رو ممتاز از ثابت کند، چنانچه مورد بحث ما این است، باید برای عدم هویت قائل بشه، چون داره عدم رو ممتاز از وجود میکند یا وجود ممتاز از عدم میکنه، حکم به امتیاز این دوتا میکنه. پس باید هر دو رو تصور کنه، باید به هر دو علم پیدا کنه تا بتونه حکم کنه که این غیر از اینه. تا هر دو رو تصور کرد برای هر کدومشون هویت درست میشه در ذهن. برای عدم، خب عدم یک طرفه، برای اونم هویت درست میشه، برای وجودم هویت درست میشه، برای عدمم هویت درست میشه. خب بعد شما گفتید که عقل میتواند هر هویتی رو رفع کند. خب پس باید بتواند هویت عدم هم رفع کنه، وقت رفع عدم میشه و این محاله که هویت عدم رو رفع کنیم، زیرا که لازم میاد که این عدم که قسمی برای عدم است قسیم و مقابل عدم شود. اگر شما هویت عدم رو رفع کنید، رفع رفع میشه وجود، وقت لازم میاد که این هویت عدم بشود وجود. وقتی وجود شد میشه قسیم عدم، در حالی که قسم عدم بود، بالاخره عدم بود. شما این عدم رو تصور کردید، شد متصور شما، بعد رفعش کردید، رفع کردید، رفع عدم شد، رفع عدم میشه وجود. وقتی وجود شد میشه قسیم عدم، در حالی که شما فرض کردید که عدمه و قسم عدمه. این محاله. جواب اینه که ما در جلسه گذشته گفتیم، الان اشاره کردیم که به دو اعتبار این کار رو میکنیم. به یک اعتبار او رو عدم میدونیم که بشود قسمی برای عدم، به اعتبار دیگر او رو رفع عدم حساب میکنیم، یعنی وجود حساب میکنیم که بشود قسیم عدم. پس به دو اعتبار او را قسم و قسیم عدم قرار میدیم، نه به یک اعتبار. اگر به یک اعتبار میخواستیم قسم و قسیم قرار بدیم، اشتباه بود. این جواب. البته یه جواب دیگه هم میدیم قبل از این جواب، چون وقتی رسیدم عرض میکنم. این جواب را عجله کردم گفتم تا مطلب روشن بشه، چون حتما در ذهنتون با این اشکالی که من بیان کردم جواب تو ذهنتون میامد. لایقال امتیاز و عهد شیعن عن الاخر، این که ما یک شیعی را از شیعی دیگر جدا میکنیم، استدعا میکند که برای هر یک از این دو ممتاز هویتی باشد مغایر با هویت دیگر. باید دوتایی هویتی مغایر هم داشته باشند، حتی یحکم بینهما بالامتیاز، تا بتونیم بینشون حکم به امتیاز بکنیم. و الا اگر هویتشون جدای از هم نباشه نمیتونیم حکم به امتیاز بکنیم. اگه دو تا هویت نداشته باشن نمیتونیم بینشون حکم کنیم به اینکه با هم فرق داره. دیگه دو تا نخواهم بود که با هم فرق کنن. از این که میتونیم بینشون حکم کنیم به امتیاز معلوم میشه که دو هویت هست. این قاعده کلی است که هرگاه بخواهید حکم کنید بین دو شی به امتیاز، باید اون دو ممتاز خودشون هویت جدای از یکدیگر داشته باشن تا بتونید بینشون حکم به امتیاز بکنید. حالا با توجه به این قاعده میام تو ماننفی بحث میکنیم. میگیم فلو کان العدم ممتازن عن الوجود، اگر ما عدم رو تصور کردیم، وجودم تصور کردیم و گفتیم عدم ممتاز از وجوده، لکان له هویتون متمیزتون عن، برای عدم هویتی خواهد بود متمیز از وجود. اگر ما این دوتا رو تصور کردیم و بینشون حکم به امتیاز کردیم، لازمش اینه که عدم دارای هویتی بشود ممتاز از وجود، چون عرض کردیم هر چیزی که حکم به تمیزش میشود باید هویت داشته باشد. وقتی ما حکم میکنیم به تمیز عدم از وجود، هم عدم باید هویت داشته باشد، هم وجود باید هویت داشته باشد، تا بتونیم بگیم این هویت با اون هویت فرق داره و تمیز داره. بنابراین لازم میاد که عدم هم هویت داشته باشه. وجود هویت داشته باشه مشکل نداره، ولی لازم میاد که عدم هم هویت داشته باشه. لیکن ذالک محالون، محال است که عدم هویت داشته باشه، زیرا اگر عدم هویت داشته باشه، ذهن چون میتواند همه چی رو رفع کند، باید هویت عدم هم رفع کنه. وقت اگر هویت عدم رو رفع کرد، رفع رفع میشود، رفع عدم میشود وجود، و همین عدمی که تا حالا قسم وجود بود، قسم عدم بود، میشود قسم عدم. مشکل این هویت داشتن عدم اینه. اگر عدم هویت داشته باشه، چون ذهن ما میتواند هر چیزی را که هویت دارد رفع کند، باید بتواند عدم را هم رفع کند. منتها رفع عدم می شود وجود، و لازم میاد این عدم که عدم بود و قسمی برای عدم بود، بالاخره سنخ سنخ عدم بود، حالا تبدیل بشه به وجود و بشه قسیم عدم. اونی که قسم عدم بود میشه قسیم عدم و این باطله. و هوا لکن ذالک محالون، این محال است که عدم هویت داشته باشه، زیرا اگر هویت داشته باشد میدانیم که عقل را ممکن است، ممکن است عقل را که رفع کند هر هویت را، او میتواند هر هویت را رفع کنه. شما همی الان گفتید، استدلال هم کردید که ذهن میتواند همه شیء ها رو رفع کند، میتواند عدم هر شیء رو تصور کند، یا بفرمایید هویت رو رفع کند، هویت اشیا رو رفع کند. خب عدم هم که میشود یک هویت، ذهن میتواند این هویت رو که هویت عدم است نیز رفع کند، وقت میشه رفع عدم. لأن العقل یمکنه رفع کل هویت، وقت میتواند عدم هم رفع کنه، بنابراین فیکون رفع هویت العدم قسیم للعدم. اگر عدم رو رفع کرد، رفع عدم میشه وجود، وجود میشه قسیم عدم، پس رفع هویت عدم میشود قسیم للعدم، در حالی که قسم از عدم هم بود، هم میشود قسیم للعدم هم میشود قسم للعدم. و هذا محال که یک شی هم قسیم عدم باشد هم قسم عدم. البته جواب دادیم که محال نیست، زیرا که قسم بودن به اعتبار است، قسم بودن به اعتبار دیگر، که نمی توضیح داده شد. این جواب دومی است که مرحوم علامه ذکر میکنه. جواب اول، جوابی که در عبارت خواجه آمده، جواب اول اینه که ما قبول نداریم. آخه این لایقال اینطور گفت، گفت اگر وجود و عدم رو ممتاز بدونید و حکم به امتیاز این دوتا بکنید، چون دوتا ممتاز باید هویت داشته باشند، لازم میاد که عدم هم هویت داشته باشه، چون شما هم عدم رو ممتاز کردید از وجود، هم وجود رو ممتاز کردید از عدم، پس باید برای هر کدومشون هویت قائل بشید تا بتونید یکی رو ممتاز کنید از دیگری، در حالی که عدم هویت نداره. زیرا اگر بخواد هویت داشته باشه، محذورش این است که لازم میاد بتواند رفع شود، و اگر رفع شد تبدیل به وجود میشه، و اونی که عدم بود میشه قسیم عدم. اشکال این بود دیگه. جوابی که ما میدیم اینه که شما لازم نداریم که اگر حکم به امتیاز دو چیز کردیم، لازم نداریم که هر دوشون هویت داشته باشن. حکم به امتیاز مستلزم این نیست که دو طرف امتیاز هویت داشته باشن، تا شما بگید پس لازم آمد که عدم هویت داشته باشه، بلکه ممکنه ما دو چیز رو حکم کنیم به امتیازشون و هیچ کدومشون یکیشون هویت نداشته باشه. مثلا بگیم که هویت و لاهویت رو از هم جدا میکنیم، ذهنمون جدا میکنیم دیگه، میگه هویت غیر از لاهویته، لاهویت هم غیر از هویته، در حالی که لاهویت هویت نیست، ضد هویته. پس اینطور نیست که اگر حکم کرد به امتیاز دو چیز، هر دو چیز هویت پیدا کنن. اینجا یکی هویت، یکی لاهویته، دیگه لاهویت که هویت پیدا نمی کنه، این ذاتش که از دست نمیده، همون لاهویتی که هست. پس قبول نداریم که اگر حکم به امتیاز دو چیز کردیم، حتما اون دو چیز باید هویت داشته باشن، بلکه همونطور که توجه کردید حکم به امتیاز هویت و لاهویت می کنیم، در حالی که این دوتا هر دوشون هویت ندارن، هویت هویت داره، لاهویت خلافش داره. توجه کنید، مثال به وجود به ایجاب و سلب نزد، مثال به وجود عدم، مثال به ایجاب و سلب نزد، چون مثال به ایجاب و سلب مثل همون مثال به وجود عدمه. الان اشکال ما در اشکال مستشر در وجود عدمه. محروم علامه بخواد مثال به ایجاب و سلب بزنه، مستشر برمیگرده میگه که اینم همون وجود عدمه، همون اشکالی که من در وجود عدم کردم در ایجاب و سلب میاد. مثال طوری انتخاب میکنه که مستشر دیگه نتونه برگرده اشکال کنه. مثال اینطور انتخاب میکنه، هویت و لاهویت، این دو تا هم ممتازن یا نه؟ مثلا ممتازن. حکم به امتیاز رو میکنیم در حالی که به لاهویت هویت نمیدیم. این جواب اول، که اگر ما حکم به امتیاز دو چیز کردیم لازم نیست که اون دو چیز از هم ممتاز باشه. خب این جواب اول احتمال داره مورد خدشه قرار بگیره، مستشکل درش اشکال کنه، بگه لاهویت هم وقتی تو ذهن شما میاد ثبوت پیدا میکنه و هویت برش پیدا میشه. چرا میگی لاهویت و لاهویت نفی هویته، ولی مجموعش رو ذهن تصور میکنه، برای همین مجموع هویت درست میکنه. مجموع یعنی لای با هویت. هویت وقتی لا بر سرش داخل میشه میشه لا هویت. ولی خب مجموع لا هویت، مجموع لا هویت تو ذهن ما میاد و تو در ذهن ما ثابت میشه و هویت پیدا میکنه. بنابراین هویت هویت دارد، لا هویت هم هویت پیدا میکنه. پس اینطور نیست که بگید حکم به امتیاز دو چیز کردیم، یکیش هویت داشت یکیش نداشت، بلکه هر دوشون هویت داره. هم هویت هویت داره، هم لا هویت هویت داره. اونتا لا هویت رو مرکبش کنی، لاش رو بر سر هویت داخل کنی و با این هویت مرکبش کنی، بشه یک کلمه، بشه یک چیز، و هم بینید هویت پیدا کرد. چون احتمال داره که خصم این چنین اشکال کنه و جواب اول ما رو رد کنه، جواب دوم میگی. جواب دوم همونیست که عرض کردم، هویت که هویت است، لا هویت در عین لا هویت بودن وقتی تصور میشود هویت پیدا میکنه. پس هم لا هویت است هم هویت، اما به دو اعتبار، به یک اعتبار لا هویت است، به یک اعتبار هویت. به اعتبار این که اصلش و ذاتش لا هویت گرفتیم، خب لا هویته. به اعتبار اینکه در ذهنمون تصورش کردیم و حکم به امتیازش کردیم، هویت. پس به دو اعتبار هم هویت است هم لا هویت. توجه کن اشکال مستشکل رو دو جور جواب داریم. اولا گفتیم لازم نیست هر جا حکم به امتیاز بشود هویت درست بشه، طرفین هر دو هویت داشته باشن، بلکه ممکن است یک طرف هویت داشته باشه یک طرف هویت نداشته باشه و حکم به امتیاز این دو تا بکنید. چنانچه در خود هویت و لا هویت مشاهده میکنید که یکی هویت دارد، یکی اصلا نفی هویته، در این حال حکم به تمایزشون میکنید. بنابراین لازم نیست که اگر عدم رو با وجود رو تصور کردیم برای عدم هویت قائل بشیم تا بعد شما اشکال کنید. این جواب اول. جواب دوم اینه که قبول میکنید که لا هویت هم هویت دارد و در نتیجه قبول میکنیم که عدم هم لا هویت دارد. ولی به شما جواب میدیم لا هویت که ذاتش لا هویت است، به اعتبار دیگر هویت است. به اعتبار اینکه ذاتش لا هویت، خب لا هویته. به اعتبار اینکه در ذهن تصور شده، به اعتبار اینکه در ذهن تصور شده یا حکم به امتیازش شده، هویته. پس هم هویت است هم لا هویت. تعبیر توجه کنید، اول گفتم هویت دارد و لا هویت دارد، الان میگم لا هویت است و در این حال هویت هم هست. همون مطلب قبل دارم بیان میکنم، متدقیق‌تر. لا هویت است، خب ذاتش لا هویت دیگه. لا هویت چیه؟ لا هویت لا هویت و ذاتش لا هویت. در این حال چون حکم به امتیازش کردیم و در ذهن تصورش کردیم، هویته. هویتی است که با اون یکی دیگه فرق داره. پس هم هویت است هم لا هویت است، اشکال نداره، زیرا که به دو اعتبار داریم حرف میزنیم، نه به یک اعتبار. توجه که این دو تا جواب داد. اینجا مطرح نمی کنیم حمل اولی شایع، اینجا حمل اولی شایع مطرح نمی کنیم. حمل اولی شایع در کلام صدراست و این بزرگواران قبل از صدرا هستن. ممکنه به مفاد حمله اولی و شایع نظر داشته باشن، ولی تعبیرشون اون تعبیرها نیست. اینجا از همین راهی که جواب دادن که صریح کلامشون رو جواب بده. لعنا نقول لا نسلم، این لا نسلم جواب اوله. لا نسلم که واجب است هویت برای هر یک از دو ممتاز. قبول نداریم که اگر حکم به امتیاز دو چیز کردیم هر دو باید هویت داشته باشند یا هر دو باید هویت باشند، زیرا ما حکم میکنیم به امتیاز هویت از لا هویت در حالی که لا هویت هویت نیست. چطور شما گفتید طرفین امتیاز باید هر دو هویت باشند؟ خود لاهویت هویت نیست. اول گفتیم لاهویت هویت ندارد. من از خارج گفتم لاهویت هویت ندارد. بعد دقیق‌ترش کردم گفتم لاهویت هویت نیست. مرحوم علامه از همون اول اون دقیقش رو داره ذکر میکنه. این جواب اول بود. از این جواب استفاده میکنیم که در وجود عدم هم اگر حکم کردیم به امتیاز، لازم نمیاد که عدم هویت باشد. وجود هویت هست ولی لازم نمیاد که عدم هویت باشد. تا شما اشکال کنید که ما میتوانیم رفع این هویت کنیم، یعنی رفع عدم کنیم و رفع عدم میشود وجود و در چنین حالتی اونی که قسم عدم بود میشود قسم عدم. این اشکال شما بود. اصلا نوبت به این اشکال نمیرسه، زیرا که ما برای اون عدم هویت قائل نمیشیم که بعد شما بخواهید رفع اون هویت بکنید و بگید که رفع هویت یعنی رفع عدم و رفع عدم یعنی قسم عدم. این جواب اول بود. اما جواب دوم، سلمنا ثبوت الهویت لکل ممتازه. قبول کردیم که هویت برای هر یک از اون دو امر ممتاز حاصله، هر دو هویت هستند. اما میگوییم هویت عدم داخل است به اعتبار هویت عدم بودن، به اعتبار هویت عدم بودن بالاخره هویت دیگه، پس داخل میشود در قسم هویت، چون هویته ولی هویت عدمه ولی بالاخره هویته. اگر هویت بود داخل در قسم هویت میشود و به اعتبار اون چه که فرض شده، که آنچه که فرض شده این است که انها لا هویه، یعنی هویت عدم لا هویت است، به این اعتبار یکون مقابلتن للهویه و قسیمن للهویه. هویت عدم به اعتبار هویت بودن داخل در هویته و به اعتبار این که مقابل هویت قرار داده شده قسیم و مقابل هویته. وقت عیبی ندارد که هم قسیم باشد هم قسم باشد، چون چه قبلا گفتیم. اینا مطالب تکراریه، توضیح زیاد نمیخواد. اصل مطلب من در جلسه گذشته گفتم، این جلسه هم که دارم تکرار میکنم، هم جلسه گذشته رو تکرار کردم هم در درون همین جلسه چند بار مطلب عرض کردم، دیگه فکر میکنم کاملا روشنه. خب پس توجه شدید که ای بیند که گفتیم این هویت عدم به اعتباری هویت است و به اعتبار دیگه مقابل هویت و قسیم هویت. این به طور کل در بحث ماننفی گفته شد، یعنی در عدم گفته شد. بعد به طور کبرای کلی میگیم و امکنایی نیست در این که شیء قسم باشد از شیء و قسیم باشد برای همون شیء، منتها به دو اعتبار. بنابراین عدم رو میگیم هویت به اعتباری و عدم به اعتبار دیگر. پس یک شیء میتواند هم قسم عدم باشد هم هویت یعنی مقابل عدم باشد. اشکالی ندارد که یک شیء هم قسم شیء دیگر باشد هم قسیم شیء دیگر. در ماننفی هم همینطوره. این عدم هم قسم عدم است هم هویت عدم شده و قسیم عدم است. اشکالی نداره. علامه تقدم تحقیق و فی باب ثبوت. در باب ثبوت ما این تحقیق رو داشتیم که شیء ممکن است قسم شیء باشد و قسیم شیء دیگر. حالا در باب عدم هم، در باب ثبوت این تحقیق رو داشتیم، در باب عدم هم همین حرف رو میزنیم که ممکن است یک شیء هم قسم شیء دیگر باشد هم قسیم اون شیء دیگر. مثلا همین عدم که تصور میشه هم قسمی برای مطلق عدم باشد، چون بالاخره عدمه دیگه، عدم مصداق عدمه، هم قسیم عدم باشد، یعنی یه امر ثبوتی باشد، هویت داشته باشد. اشکالی نداره، چون در باب ثبوت هم نظیری که گذروندیم، اینجا هم همون مطلب رو میگیم و اشکال نمی کنیم. حالا عبارت مرحوم خواجه توجه کنیم. و هوه یعنی این که ما میگوییم موجود یا ثابت فی ذهنه و یا غیر ثابت فی ذهنه و بین این دو تا امتیاز میدیم، این امتیاز استدعا نمی کند هویت رو لکل من المتمایزین، استدعا نمی کند که متمایزین از هم، متمایزین دو تا هویت جدای از هم باشند، بلکه ممکن است یکی هویت باشد یکی لا هویت، چنانچه علامه مثال زد. این جواب اول بود که مرحوم علامه گفت، خواجم داره میگه ولو فرض، جواب دومه که مرحوم علامه گفت و اگر هم فرض شود لهو برای این هر یک از متمایزین هویت، یعنی مثلا برای عدم هویت فرض شود، لکان حکمها حکم ثابت، حکم این هویت حکم ثابت است، یعنی به منزله همون ثابته. این هویت عدم حکمش حکم ثابته، یعنی حکمش حکم هویته. چطور هویت قسیمه برای عدم؟ این هویت العدم هم قسیمه برای عدم، منتها قسم بودنش به اعتباری و قسیم بودنش به اعتبار دیگر. پس این هویت عدم چه هویت عدمه و در نتیجه قسم عدمه، سنخ عدمه، در این حال چون هویت دارد می شود تقسیم عدم و اشکالی نیست. پس لو فرض لهو، اگر فرض شود برای هر یک از متمایزین هویتی، یا فرض شود برای غیر ثابت در عبارت خاجه، و عدم فرض شود برای عدم در عبارت علامه، علامه عدم گفت خاجه غیر ثابت گفت، اگر فرض شود برای عدم یا برای غیر ثابت هویتی، حکم این هویت حکم ثابته، یعنی همونطور که ثابت قسیم عدم است، این هویت عدم هم قسیم عدم میشه، چون بالاخره هویت داره دیگه. ولو در این حال قسم عدم هم هست، منتها قسم بودنش به اعتباریست، قسم بودنش به اعتباریست. عبارت بعدی، معیار صدق در قضایای خارجیه و معیار صدق در قضایای ذهنیه رو بیان میکنه. به چه مناسبت ما وارد این بحث شدیم؟ ما که بحثمون در تصور عدم بود، این که مناسبت نداشت، چرا وارد این بحث شدیم؟ مناسبتش اینه که ما حکم کردیم به تمایز بین وجود عدم یا بین ثابت فزن و غیر ثابت فزن. اگر تمایزی در واقع باشد حکم ما صحیح است و الا نه. حالا بحث میکنیم که چطور بفهمیم که حکم ما صحیح است یا صحیح نیست. اگر مطابق با واقع باشد، مطابق با خارج باشد، میگیم صحیحه. مطابق نباشد با واقع، میگیم ناصحیحه. حالا سوال میشه که واقع یعنی خارج؟ اگر واقع خارج باشد، قضایای ذهنی که نمیشه با خارج سنجید، اونا رو چیکار کنیم؟ جواب میدیم که اونا رو با نفس الان بسنجید. توجه میکنید که بالاخره به یه صورت وارد صدق و چست قضایا میشیم، به همین بیانی که گفته شد وارد صدق و چست قضایا میشیم که چه قضیه ای صادق است و چه قضیه کاذب است. این بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم که معیار صدق در قضایای خارجیه چیست، در قضایای ذهنیه چیست. قبل از اینکه این بحث شروع بشه باید توضیح بدیم که چه قضایایی رو ما با خارج میسنجیم و چه قضایایی رو نمیتونیم با خارج بسنجیم، تا بعدن بگیم باید با نفس الامر بسنجیم، که معیار صدق اونها مطابقت با نفس الامره نه مطابقت با خارج. اینا باید توضیح داده بشه انشالله در جلسه آینده، هم اقسام این قضایا توضیح داده میشه هم معیار صدق در هر کدوم این شرح بیان میشه.